وقتی رقیب سیاسی نخست وزیر ایتالیا به او گفت سلیته، واکنش جورجیا ملونی چه بود؟ خوش آمدید به جهان با نادر. سلام، نادر سلطانپور هستم و با هم به عمق روزنامه‌ها و مجلات خارجی میریم تا مروری کنیم بر تحلیل تازه از خبرها و رخدادهایی رو پیدا کنیم که ممکنه ازشون آگاه نبودیم. خودمونی با چاشنی موسیقی. خوشحالیم که با من هستید. امسال در جهان سال انتخاباته. ایران که قرار نبود انتخابات داشته باشه، حالا یکی داره. البته شاید اسم انتخابات روش گذاشتن بهش ارفاق زیاد کردنه. مکزیکو، آفریقای جنوبی و هند انتخابات داشتند. ماه دیگه بریتانیا، 5 ماه دیگه نوبت آمریکاست. در چند روز آینده هم اروپایی ها نمایندگان پارلمان اروپا رو انتخاب میکنن. برای 27 کشور عضو این انتخابات مهمه، چون اروپا درگیر بحرانهای زیادیه. در اوکراین خونین ترین جنگ در این قاره از جنگ جهانی دوم ادامه داره. تهدید روسیه روی سر اعضا به خصوص در شرق نگران کننده تر شده و اگه دونالد ترامپ به کاخ سفید برگرده، ناتو ممکنه تقلق بشه. یک نگرانی دیگر هم وجود داره. فضای سیاسی اروپا طوریه که انتظار میره راست افراطی موقعیت خودش رو تا حدود زیادی تقویت کنه. چقدر رو به چه میزان تا حدود زیادی بستگی داره که این 3 سیاستمدار زن چطوری کارتاشون رو بازی کنن. مثلث اورسولا فون در لاین، سیاستمدار آلمانی رئیس کمیسیون اروپا، جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا و مارین لوپن رهبر حزب اجتماعی ملی در فرانسه. بیش از 370 میلیون رای دهنده در این 27 کشور عضو اتحادیه اروپا میتونن رای بدن. نحوه انجام انتخابات اینطوریه که نامزدها از طرف احزاب کشورهای خودشون معرفی میشن، مردم همون کشورها به اونها رای میدن. ولی بعد که انتخاب شدن در پارلمان اروپا، ائتلاف‌های سیاسی تشکیل میشه که بازتاب دهنده سیاست‌ها و افکار همون احزاب در خونه است در اون کشورها. مثلا اگر فردی که در فرانسه یا ایتالیا از یک حزب راستگرا یا چپگرا یا میانه انتخاب میشه، در پارلمان اروپا که دیگه نام این احزاب بی‌معنیه، به گروه‌های ائتلافی راستگرا یا چپگرا یا میانه ملحق میشه. سیاست هنر پیچیده‌ایه و میتونه به شدت بی‌رحم باشه. یک روز دشمن من دوست منه راز بقاست، یه روز دیگه فرصت طلبی و جاه طلبی. اینطور که نشریه اروپایی میگن، تا حالا انتخابات پارلمان اروپا به این اندازه مبهم و غیر قابل پیشبینی نبوده. بذارید قد سادش کنم. اورسولا فون در لاین دندون تیز کرده تا برای دومین بار به ریاست کمیسیون اروپا انتخاب بشه. او به ائتلاف محافظه‌کارها و راست میانه تعلق داره و متحدان این ائتلاف معمولا در پارلمان اروپا چپ میانه است و لیبرال ها. اما نظرسنجی نشون میده که چپ میانه و لیبرال ها نفوذشون کم بشه، آراشون کم بشه. در نتیجه خانم فون در لاین به ائتلاف های راست تندرو نیاز داره. اینجاست که پای 2 زن دیگه باز میشه. جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا از حزب راست افراطی برادران ایتالیا است. خودش هم نامزد پارلمان اروپا شده، نه برای اینکه میخواد از نخست وزیر ایتالیا دست بکشه، بلکه فقط میخواد یک کرسی داشته باشه ولی شرکت نمیکنه، اما نفوذ داره. خانم ملونی که گفتم به راست افراطی در ایتالیا تعلق داره، اما برخلاف پیشبینی‌ها تلاش کرده در سطح اروپا خیلی تند نره، واقع‌گراتر عمل کنه تا برچسب افراطی بهش نزنن. این کار خانم فوندرلاین رو راحت تر کرده تا بتونه به خانم ملانی نزدیک بشه، چون از مدت ها پیش میدونست به کمکش نیاز پیدا میکنه تا بتونه دوباره رئیس کمیسیون اروپا بشه. اما جورجیا ملانی ایتالیایی در موقعیت سیاسی خوبیه. او میتونه به جای ائتلاف با خانم فوندرلاین با مارین لوپن فرانسوی از راست افراطی همکاری کنه تا یک ائتلاف راست تند نسبتاً مقتدر در پارلمان اروپا تشکیل بدن. مارین لوپن در خود فرانسه محبوبیتش بیشتر شده و در انتخابات آتی تهدید دوباره برای امانوئل مکرونه. به همین دلیل همکاری با او نه فقط دست راست افراطی در اتحاد اروپا رو قوی تر میکنه، بلکه میتونه بر افزایش نفوذ او در خود فرانسه هم تأثیر بگذاره. پس حالا باید دید بدبستانهای این سه سیاستمدار زن چگونه چینش آینده پارلمان اروپا رو تعیین میکنه. به گفته مجله اکونومیست، سوال دیگه این نیست که آیا میشه راسته افراطی و پوپولیست ها رو مهار کرد، سوال اینه که چطور باید به ظهور اونها پاسخ داد. در روزنامه اسپانیایی الپایس هم مقاله دیدم درباره این نیاز به مقابله با راست افراطی. یک جمله جالبی درش بود که میگفت امروز دفاع از دموکراسی به معنای تشدید مبارزه بین چپ و راست نیست، بلکه باید به کمک راست سنتی اومد که دیگه درک درستی از خودش نداره. در واقع عملا داره میگه که کمکاری راست سنتیه که پای راست افراطی رو به دنیای سیاست باز کرده. این هفته که اتفاق دیگه هم افتاد که جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا رو خبرساز کرد. اوایل هفته صدای وینچنزو دلوکا فرماندار منطقه کامپانیای ایتالیا ضبط شده بود که خانم ملونی رو پشت سرش بچ خطاب کرده بود. بچ در اصل به معنای سگ ماده است، اما در فرهنگ غربی به خصوص در گذشته به زنی گفته می شد که از خودش جربوزه نشون می داد، ساکت نمی نشست، با عرف جامعه مردسالار سازگار نبود. در واقع یک نوع توهین بود برای تحقیرش. اما تدریجا زنها تصمیم گرفتن با پذیرش این لغت اون رو از حالت توهین در بیارن تا ابزاری در دست مردا برای کوچک کردن اونا نباشه. میشه گفت خیلی مشابه لغت سلیته است در فرهنگ خود ما، که در معنای لغویش یعنی زنی که سکوت نمیکنه، میخواد فردیت خودش رو نشون بده، اما در فرهنگ مرد سالار برای خاموش کردنش و تحقیر و کوچک کردنش استفاده میشده، تا اینکه پارسال کارزاری را افتاد تا زنان تشویق بشن با پذیرش این لغت مردا رو از این ابزار تحقیر خلسلاح کنن. به راست و چپ هم ارتباطی نداره، از جورجیا ملونی راستر پیدا نمی کنیم. اما واکنش نخست وزیر ایتالیا چه بود؟ او در یک مراسم جلو رفت و موقع دست دادن به آقای دلوکا به او گفت سلام، من ملونی هستم، همون سلیته. بعد از اینکه حماس به اسرائیل حمله کرد، آمریکا تحریم علیه ایران رو افزایش داد. اما آسیب خیلی زیادی به صادرات نفت نزده. 6 سال پیش وقتی دونالد ترامپ تحریم‌های رو که در قالب برجام لغو شده بود احیا کرد، صادرات نفت یک دفعه فرو ریخت و ایران مجبور شد مازادش رو روی شناورها در دریاها ذخیره کنه تا روزی بتونه اونها رو بفروشه. الان داره اون ذخایر رو می‌فروشه. چطوره که تحریم‌ها کارساز نبوده؟ روزنامه لیختنشتاینر فادرلند میگه اگر چین نبود نفت ایران رو دستش میموند. البته نه اینکه پکن عاشق چشم و ابروی مقامهای جمهوری اسلامیه، داره نفت رو با تخفیفهای بالا میخره، اونم با قایق موشک بازی در آبهای آزاد. دهها نفتکش ایرانی در این آبها معمولهاشون رو به کشتیهای دیگه منتقل میکنن. مشتری اصلی بیش از 40 پالایشگاه کوچک و متوسط چینی هن که در 3 ماه اول سال روزی حدود 1,300,000 بشکه نفت خریدن با تخفیف حدود 13 دلار برای هر بشکه. آمریکا اگه بخواد میتونه حلقه تحریم ها رو تنگتر کنه، اما کدوم رئیس جمهوری آمریکا حاضر در سال انتخابات چنین ریسکی رو بکنه؟ کاهش نفت در بازار و افزایش قیمت ها رو خیلی زود راننده های آمریکایی تو پمپ بنزین ها احساس میکنن و این هزینه یه که جو بایدن هم حاضر نیست بده. حتی همین هفته پیش دولت آمریکا گفت 1 میلیون بشکه بنزین از ذخایر استراتژیک خودش وارد بازار میکنه، تلاشی برای پایین نگه داشتن قیمت بنزین قبل از تعطیلات 4 جولای روز استقلال آمریکا که آمریکایی ها سفر زیاد میکنن. گفتم که چین روی هر بشکه نفت از ایران 13 دلار تخفیف میگیره. فقط یک حساب سرانگشتی نشون میده ایران داره چه ضرری میکنه. فرض کنیم روزی 1 میلیون بشکه نفت میفروشه با بگیم مثلا 10 دلار تخفیف، این میشه روزی 10 میلیون دلار که داره از دست میده. در یک سال حدودا بین 3 تا 4 میلیارد دلار به خزانه ایران نمیره. روی این تخفیف ها هزینه های سنگین دور زدن تحریم ها رو هم بذارین و همشون هم ضرب در 20 یا 30 سالی کنین که ایران تحریم بوده. هر هفته یک بخشی از پادکست رو به اون خبرهای اختصاص میدم که در حاشیه صفحات روزنامه‌ها میخونیم، ما بین خبرهای اصلی و مقاله ها. دونستنشون بد نیست، گاهی ضروریه، ممکنه بگید بالاتر از خبر نیستن. تو بیشتر شهرهای جهان کیف پول خودتون رو گم کنین، چقدر احتمال داره که بهتون برگردونن؟ معمولا شانسش کمه، مگه اینکه تو ژاپن باشین. اون وقت حدود 80 تا 90 درصد احتمال داره که اون کیف پول رو دوباره ببینین. دلایلش چیه که ژاپنی‌ها اینقدر درست کارن؟ یکیش فرهنگ صداقت و مسئولیت پذیریه که از کودکی در بچه‌ها تقویت میشه. اما یک انگیزه دیگر هم داره، بسیار مرسومه به فردی که پول یا یک شی با ارزش رو پیدا میکنه یک پاداش داده بشه، معمولا حدود 10 درصد ارزشش. به قد ژاپنیا هر چی رو که پیدا میکنن تحویل میدن که در بعضی ساعات جلوی مرکز اقلام پیدا شده اداره پلیس توکیو مردمی که برای پس گرفتن اشیای پیدا شده میان مدت ها باید تو صف بایستن. به مردمی در قبیله دور از دسترس در عمق جنگل‌های آمازون اینترنت برسونیم چه اتفاقی میفته؟ همه اتفاقاتی که برای ما افتاده، با این تفاوت که ما سالها فرصت داشتیم تا تدریجا خودمون رو با این تکنولوژی و دستاوردهاش وفق بدیم، اما اون مردمان یک شب باید به اونا عادت کنن. این اتفاقیه که برای مردم ماروبو افتاده وقتی قبیله‌شون به اینترنت ماهواره‌ای استارلینک متصل شد، پروژه‌ای که ایلان ماسک و شرکت اسپیس ایکس به راه انداخت تا بشه به همه کره زمین اینترنت رسانی کرد. نزدیک به یک ساله که شیوه زندگی قبیله 2000 نفری ماروبو دگرگون شده. مردمی که صدها سال مقابل مدرنیزه شدن مقاومت کرده بودند، حالا نوجوان‌هاشون به موبایلشون چسبیدن و تو شبکه‌های اجتماعی میپلکن و از همه نگران کننده‌تر بزرگترا میگن جوان‌ترا دارن رفتارهای پرخاشگرانه از خودشون نشون میدن، به خصوص از وقتی که فیلم های پورنوگرافی رو کشف کرد. حالا این خبر فوتبالی، و اگر خبرای دنیا فوتبال رو دنبال میکنین شاید حدس بزنین الان درباره چی میخوام صحبت کنم. نه منظورم قهرمانی پرسپولیس با گل آفسایدش نیست، منظورم رئال مادیدم نیست، بهش ربط داره اما نه قهرمانش تو لیگ قهرمانان اروپا. منظورم موفقیتش در به دست آوردن یکی از ستاره‌های فوتباله، کیلیان امباپه. به گفته روزنامه لوفیگارو، بزرگترین باشگاه جهان و بهترین بازیکن روی زمین بالاخره در کنار هم. خود امباپه اون رو رویایی توصیف کرد که بالاخره به حقیقت پیوست. باشگاه اسپانیایی سالها دنبال این جوان 25 ساله فرانسوی بود. یک بار هم تلاش کرد، ناکام موند. اما این بار بخت یار هر دوشون. دو سال پیش امباپه انتقال به مادرید رو رد کرد و در آخرین لحظه تصمیم گرفت قرارداد خودش رو با پاریس سن ژرمن تمدید کنه و در فرانسه بمونه. اما تیمی که حالا 15 بار این جام رو روی سرش بالا برده دست از سر امباپه بر نداشت تا بتونه تصاحبش کنه. حدود 6 ماه پیش در دفتر باشگاه رئال مادرید مدیران باشگاه جر و بحث می‌کردند که آیا دوباره برای خرید این ستاره فرانسوی اقدام کنند یا نه. مخالفای خرید امباپه دو نگرانی داشتن. یکی اینکه اگه او دوباره به رئال مادرید بگه نه، این برای اعتبار این باشگاه پر افتخار خوب نخواهد بود. نگرانی دیگه این بود که الان فضای رختکن و جو بین بازیکن‌ها خوب مثبته. خرید امباپه با پول و مزایای بیشتر از ستاره‌های این تیم میتونه تو این فضا تاثیر سو بذاره. به اضافه اینکه به زودی اندریک ستاره 17 ساله برزیلی هم به رئال ملحق میشه و کلا این باشگاه داره همین حالا هم خوب کار میکنه. اما فلورنتینو پرز رئیس باشگاه تصمیم میگیره یک بار دیگه شانسش رو امتحان کنه، اما دو شرط بذاره. به امباپه یک مهلت کوتاه بدن تا دیگه موضوع به درازا نکشه. قراردادی هم که بهش پیشنهاد میکنن به سخاوتمندی قرارداد دو سال پیش نخواهد بود. امباپه هم تصمیم گرفته بود شانسش رو با رئال امتحان کنه. مراحل پایانی مذاکرات مرمون انجام میشه، چون رئال نمیخواست حضورش در جام قهرمانان اروپا تحت تاثیر این خبرها قرار بگیره و مادر امباپه که در مذاکرات دخیل بود هم نمیخواست ماهای آخر حضور پسرش در پاریس سن ژرمن براش خیلی مشکل بشه، به خصوص که در این اواخر لوئیس انریکه سرمربی تیم امباپه رو زیاد تعویض میکرد یا کلا کنار میذاشت. وقتی ازش میپرسیدن چرا، میگفت باید به بازی بدون او عادت کنیم. قراردادی که امباپه با رئال بسته 5 سال است، در طول این 5 سال 160 میلیون دلار دریافت میکنه به اضافه سالانه 16 میلیون دلار حقوق و البته میلیون ها دلار برای حق پخش تصویر. شنونده جهان با نادر بودید از مجموع پادکست های رادیو فردا. روی پادگیرهای کست باکس، اپل و اسپاتیفای جهان با نادر رو جستجو کنید و راحت تره اگر رایگان مشترک بشید. قرار ما هفته دیگه، خیلی خوشحالیم که در گوشتون هستیم.